دیپلماسی آب رو داریم. من این سوالو میپرسم، باز آقای مهندس هم کمک بکنم بعد به ما. این همکاری های منطقه ای، این پیمان هایی که ما داریم مثل عضوش هستیم، مثل اکو، اوراسیا، شانگهای و حتی بریکس، اینها چقدر میتونه کمک بکنه به ما که یکی از دستور کارها رو ببریم این همکاری دیپلماسی آب باشه و همکاری هایی که توی بحث آب میتونیم داشته باشیم؟ آیا در گذشته بوده اینها یا برنامه‌ای داره وزارت خارجه برای این؟
ببینید، هیچگاه موضوع همکاری آبی بین کشور و عضو اکو یا شانگهای یا سازمان های مشابه که ما عضوش هستیم هیچگاه در دستور کار نبوده.
نبوده.
ولی همواره یک سری طرح‌ها و ایده‌های مطرح بوده که به عنوان طرح‌های جانبی، مثلا به عنوان مثال کشور تاجیکستان که عضو اکو هم هست منابع قابل توجه آب داره. از اون طرف این کشور به شدت نیازمند تولید انرژی برق از این آب‌های رودخانه هاشون داره. این که ما بتونیم با تاجیکستان در یک قرارداد آبی بخوایم مثلا ما برای تاجیکستان سد بسازیم، آبش رو تاجیکستان استفاده کنه، برقش رو تاجیکستان استفاده کنه،
آب شما استفاده،
آبش رو به ما بدن، اینها جزء موضوعاتی که مطرح بوده، مطرح شده و کشورهای دیگر هم آوردن داخل این جمع، گفتن که خب تاجیکستان به عنوان بالادست، ازبکستان و ترکمنستان به عنوان پایین دست، مجموعه این کشورهایی که در این مسیر قرار میگیرن بیان در تولید برق آبی مشارکت داشته باشن، در پیشرفت کردن و بهینه‌سازی روش‌های کشت در کشورهای این منطقه مشارکت کنن، سرمایه گذاری کنن، آب رو بهینه استفاده کنن که بتونن این آب رو اون میزانی که در اثر خشکسالی کاهش پیدا کرده این رو با کم مصرف کردن یا درست مصرف کردن جبران کنن. اینا جزء موضوعاتی بوده که تو جلسات اکو مطرح شده
ولی هیچ وقت جدی مطرح نشده.
آره،
و جدی گرفته نشده،
چون که برای این کار نیاز به سرمایه گذار هستش. اون سرمایه‌ای که شما میخواید بذارید برآوردش، بازدهیش باید مشخص بشه و اینها. ببینید، من اینجوری بهتون بگم که تا حالا نه به ما نه به کشورهای همسایه فشار آنچنانی وارد نشده، به استثنای شرایطی که ما امسال داریم، خیلی خوب در تهران درک میکنیم.
آره.
که آقا مشکل خشکسالی، مشکل کم آبی، مشکل جدیه. بنابراین برای این باید کار کرد.
میریم آقای دکتر به همون نکته‌ای که اشاره کردن آقای مهندسی که به نظر میرسه که خوب عمل نکرده مجموعه، حالا مدیریت آب به عهده وزارت نیرو هست، نتونست خوب اینو تفهیم بکنه به کشور. کما اینکه توی راهبردهای همین اجرایی و عملیاتیشون هم میبینیم دیگه که اشکال وجود داره. 80-90% آب در بخش کشاورزی داره مصرف میشه، اینا همش دارن تبلیغ صرفه‌جویی در این 5% خانگی دارن میکنن. یه مقداری به نظر میسته در حوزه وزارت نیرو ما این ضعف‌ها و اشکالات رو داریم. ما الان چقدر تبلیغات داریم برای کاهش مصرف در حوزه 5% خانگی، ولی در حوزه 80-90%، 80-85%ی که بالاخره در حوزه بر بخش کشاورزی داره مصرف میشه، خیلی کم نه تبلیغات آنچنانی میبینیم، نه عملیات آنچنانی میبینیم، نه اقدام در دستور کاری میبینیم که بخواد این کشاورزی سنتی ما رو یه مقداری از اون حالت غرقابی و کشت غرقابی و اینها بیاد خارج بکنه. در خدمتتون هستین اگر نکته هست.
ببینید، مسئله آب اصطلاحاً یکی از اساتید بزرگوار ما میفهمه گلوکاله، یعنی هم جهانیه هم محلیه. بله، توی کشور میتونیم بگیم به طور کلی کشاورزی یکی از مسائلی هست که داره اثر میذاره، ولی مفهوم آب رو در حوزه آبریز تعریف میکنن. شما ممکنه توی یک حوزه مثل به قول گفتنی جایی که تهران قرار داره بخش عمده ای از آب رو در واقع شرب و مصرف شهری استفاده بکنه. من جسارت میکنم دو تا نکته رو عرض بکنم. یکی این که واقعیت هم و مطالعات نشون میده که اینقدری که طرفهای همسایه ما از جمله افغانستان بر مؤلفه‌ای به اسم تغییر اقلیم و کاهش بارش ها داره سهه میذاره و روایت سازی میکنه، همچین در واقع واقعیت بیرونی وجود نداره. روند مشخصا افغانستان و ورود آب به ایران رو که نگاه بکنید، چیزی جز دستکاری انسانی در مسیر جریان آبهای عبوری به سمت ایران وجود نداره. اگر 10 سال پیش در افغانستان، سیستان ایران آب برای کشاورزی بود، کشت اول می اومد، کشت دوم نمی اومد. الان به نقطه رسیدیم که در یک سال آبی با وجود حجم عظیمی از سیلاب تنها 4% حقابه ما تأمین نمیشه مبتنی بر دیتاهای رسمی، اینها ناشی از سازه هایی که ساخته شده.
شما سیمانش هم از ایران بردیم.
بله سیمانش هم از ایران بردن. شما وقتی بر روی
از هم منطقه زیستان هم بردیم سیمانش.
بر روی هیرمند شما میان سد کمال خان رو افتتاح میکنن که رسما یک ابزار قدرت برای افغانستان. شما در 4 سال گذشته 3 بار افغانستان بالغ بر 2 میلیارد متر مکعب، یک بارش تا 3 میلیارد متر مکعب آب رو منحرف کرده که به سمت ایران نیاد. اگر در هریرود ما الان آبی نداریم و سد دوستی به شدت حجم آب ورودیش بهش کاهش پیدا کرده، بحث ساخت سد سلماست. میدونید این که ما به قول گفتنی همه چی رو تقلید بدیم به تغییر اقلیم، به نظرم بازی در زمین کشورهای همسایه است. خوشبختانه این دکترم در واقع در تایید فرمایش های دکتر عرض بکنم، ما در مواجهه با عراق از قضا خیلی بیشتر از سهمشون داریم بهشون آب میدیم. بله طبق معاهده الجزایر تقریبا رودخونه ما 50-50 و بیش از اون چیزی که، ولی قدرت دیپلماسی رسانه‌ای و دیپلماسی علمی ترکیه، مؤلفه هایی از دیپلماسی که در کشور ما خیلی من نمیبینم روشون دست بزنیم. شما وقتی صحبت از دیپلماسی میکنید، دیپلماسی علمی هست، دیپلماسی فرهنگی هست، حتی جسارت میکنم دیپلماسی به قول گفتنی رسانه هست،
ما تو اون حوزه ضعیف عمل کردیم.
ما آنچنان دیپلماسی علمی ترکیه اثرگذار بوده که روایتی که در عراق غالب شده اینه که ترکیه با ساخت پروژه گاپ و بعدن پروژه داب که محاسبه و حساب کتابی که ما انجام دادیم بالغ بر 90 تا 100 اینا ساختن، عدد دقیقش خاطرم نیست، بالغ بر 90 تا 100 روی دجله و فراتی ساختن که در نهایت میرسه به عراق. کی مقصره این وسط؟ ایران مقصره. چرا؟ چون در افکار عمومی این هنر رو داشتن. بخشی از دیپلماسی آبی که مقفول مونده رسانه است، بخشیش دیپلماسی علمیه، تولیداتی که شما دارید میکنید، کنفرانس هایی که برگزار میکنید. ما اینها رو گذاشتیم کنار، فقط داریم میپردازیم به مسیر اول دیپلماسی، دیپلماسی فیس تو فیس
مذاکره
ای مقامات رسمی. فرمایش حضرت عالی در خصوص نقش بومی ها، بله وقتی مؤلفه قدرت وسط باشه، افغانستان از آب یک مؤلفه قدرتی داره تعریف میکنه در برابر ایران. مشخصه که ریش سفیدان سیستان کاری از پیش نخواهند برد، ولی آیا این باعث میشه که ما بگیم آقا دیپلماسی مسیر دوم و مسیر سوم، مسیرهای غیر رسمی رو باید تعطیل بکنیم؟
متشکرم. من سوال بعدی رو اجازه میخوام، چون سوالاتونم زیاده، وقتمون هم زیق هست، سوال بعدی رو بپرسم. تو برنامه هفتم توسعه یا برنامه هفتم پیشرفت که میگیم، در بخش مدیریت مصرف آب وزارت خارجه موظف شده که با همکاری وزارت نیرو و حفاظت محیط زیست و هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی بیاد یه سند و نقشه راه دیپلماسی آب رو در چارچوب این مباحث دیپلماسی کشور بیاد تدوین کنه و این سند اجرایی بشه در کشور. اقداماتی های انجام شده، اطلاعاتی جناب عالی دارید که در وزارت خارجه این کار شروع شده یا خیر؟ و اگر که انشالله این سند تدوین بشه، چقدر فکر میکنید که میتونه این مشکلات تنش های آبی ما رو با همسایگان حل بکنه؟
با توجه به این که من حدود 3 سال هستش که از نزدیک در جریان تحولات وزارت خارجه نیستم و بازنشسته هستم، این که ببینم که در این مرحله چه اقدامی شده اطلاعی ندارم از این موضوع. ولی این که شما فکر کنید که با نوشتن یک همچین سند جامعی شما میتونید به مشکل کم آبی یا مشکل گرفتن حقابه خودتون از کشورهای بالادستمون اقدام کنیم، اینها به نظر من هیچ کدومشون نگاه واقع بینانه به موضوع نیست. آقای مهندس اشاره کردن که در موضوع وضعیت آبهای فرامرزی یا شما بالادستی یا پایین دستی، اگر پایین دست هستی ولی قدرت داری میتونی آبت رو با قدرت بگیری. متاسفانه ما از ابزارهایی که به عنوان ابزار قدرت تعریف میشه در طی این سالهای گذشته برای این موضوع استفاده نکردیم. شما ابزارهای قدرتت، ما یک بار شمردیم برای آقایون، ما شاید حدود 30 تا ابزار قدرت در افغانستان داشتیم که اینها حالا به ترتیب اولویت بندی کرده بودیم که اگر قرار بشه که از این ابزارها استفاده کنیم از کدوم اول استفاده کنیم و اونی که سخت‌تر و دردآورتر آخر. ولی هیچگاه دوستان در سایر دستگاه‌ها به این موضوع نکرد. به طور جدی فکر نکردن. ببینید شما موقعی که افغانستان یک کشور محصور در خشکی هستش، شما میایید استفاده از بندر چابهار رو دست و دلبازانه در اختیار دولت افغانستان قرار میدید و کامیون‌های افغانی از تمام مرزهای شما، شرق، غرب، شمال، جنوب، همه جا میرن میان، بارشون رو میبرن، بارشون رو میارن و شما اونجا در چابهار زمین‌های گستردهی رو به تجار افغانی واگذار میکنید که شما بیاید اینجا اصلا انبار بزنید، نمیدونم کارخونه بزنید، نمیدونم زیرساخت بزنید برای سردخونه، نگهداری میوه و نمیدونم از اینجور چیزا و برای صادرات. و بعد شما میرید با هندی ها میارید وارد مذاکره میشید که هندی ها هم توی این قضیه پیشتر طرف افغان ها قش میکنن و اونها رو میارید شریک میکنید. تعریفی که در قرارداد چابهار میشه، شما واقعا یک خسارت 100% به کشور بدون اینکه شما نفعی داشته باشید. یعنی تمام سود شما در تجارتتون با ترانزیتتون با افغانستان به این کیلومتر شماری هستش که شما از این بار ترانزیتی میگیرید. کامیون افغانی به گازوئیلی که در ایران استفاده میکنه یارانه‌ای موقعیم که داره میره باکشو بار میکنه میره و شما به چندر گاز
درآمد ترانزیتی
که میگیری قانع هستی که به اینکه آقا این همه تسهیلات رو در اختیار افغانستان.
یکی از مهمانان حرف جالبی میزد، میگفت که ما اندامهای این بدن هماهنگ عمل نمیکنن، ما به خاطر یک حق ترانزیتی که میگیریم اون همه داریم امتیاز میدیم و حاضر نیستیم که اینو بیایم یه مبادله بکنیم حداقل اونور بتونیم توی دیپلماسی ها ازش استفاده.
یا شما در بحث ساخت بند کمالخان اشاره کردی به سیمان. خب ما اینو گزارش کردیم به استانداری، گزارش کردیم آقا این سیمان زابل کلیه تولیداتش داره میره اونور، دارن بند کمالخان میسازن، دو روز دیگه این بند ساخته بشه به شما آب نمیدن. خب آقای نماینده مجلس گفتن که آقا اگر اینا از ما نبرن میرن از پاکستان میبرن. این حرف خیلی حرف غیر منطقیه که اگر من ندم میرن از پاکستان میگیرن. خب تو داری ارزونتر میدی، سر مرز داری نزدیکتر بهش میدی، کرایه بار کمتری داره میخوره. آقا بیایید تضمین کنید که سیمان زابل رو شما ببرید در اون سمت کشور استفاده کنید، اینها نگرانی فروش سیمانشون نداشته باشن. ولی اینقدر شما راحت میلگرد و سیمان در اختیار اینا قرار ندید که برن براتون بند بسازن. یا یه موضوع دیگه در موضوع مثلا حریرود یک بار در استان خراسان رضوی دوباره مطرح شد. خب دیدیم که تجار محلی خراسان رضوی و خراسان جنوبی که منافعشون در اقتصاد دو جانبه و افغانستان هست، حاضر نیستن یک ماه این بیزنسشون و این تجارتشون تعطیل بشه. شما تا موقعی که اینجوری مقطعی نگاه بکنید و هر کسی از سهم خودش به موضوع نگاه بکنه، وزارت کشاورزی تمام تلاشش این باشه که آب رو بگیره، آمار بده که من آب دادن به کشاورز، ولی در طرف مقابل نگه که کل آبی که شما دارید به کشاورز زابلی میدید در نهایت در سال کل عایدات یک کشاورز زابلی 80 میلیون تومانه. یعنی شما اینقدر تلاش میکنید آب بگیرید، آب رو میدید به کشاورز زابلی، باهاش عدس میکاره و ماش میکاره و نمیدونم
میشه 80 میلیون
این و خربوزه میکاره، خربوزه ای که موقعی که برداشت میکنه توی میدان مرکزی زابل یه کامیونشو یه وانت خربوزه رو سال 89 میفروختن 20,000 تومان. یعنی تمام عایدات یک کشاورز که حالا تبدیل شده به خربوزه، ببین تا موقعی که شما بخواید معاش مردم سیستان رو از کشاورزی تامین کنید،
اونم کشاورزی سنتی،
اونم کشاورزی سنتی. ما نماینده مجلس آوردیم بهش گفتیم که بابا این راه ترانزیتی که شما ایجاد کردید این ظرفیت اینو داره که تمام این خانواده‌های کشاورزای زابل و سیستان رو متصل کنید به منافع جانبی این راه ترانزیت.
بله.
که اینها نونشون رو از این آب شما قطع کنید، نهایتش تمام تلاش وزارت نیرو این باشه که چی؟ آب شرب برای مردم تامین کنه.
متشکرم آقای دکتر. خیلی ممنون، استفاده کردیم. فرصت ما تمام شد. ان شاءالله در فرصت‌های بعدی بتونیم خدمت استادان گرامی باشیم. توفیق داشتیم در این برنامه در خدمت دو استاد عزیز بودیم. جناب دکتر حسین فرجاد امین از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون و جناب مهندس بهنام اندیک کارشناس دیپلماسی آب. مباحث خیلی خوبی مطرح شد. شنوندگان عزیز میتونن در بخش آرشیو زمانی رادیو تهران در برنامه کاربردی ایران صدا ملاحظه بفرمایند. من خواهش میکنم که نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو از همون مسیر برنامه کاربردی ایران صدا یا شبکه‌های اجتماعی مرتبط با رادیو تهران اعلام بفرمایید. 30094 هم در خدمت شما شنوندگان عزیز هست، میتونید پیامک بدید. شماره 162 روابط رسانه ملی هم میتونید تماس بگیرید و نظراتتون رو اعلام بفرمایید. خیلی کمک میکنه به ما نظرات شما که بتونیم برنامه‌مون کیفی‌تر و جامع‌تر خدمتتون ارائه کنیم. خیلی ممنونم و سپاسگزار از استادان گرامی و مهمانان عزیزمون. همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام، ما دنبال شیرالات بادامون هستیم که سالها برامون کار کنند.
سنم مادرم زیبا باشه و جلوی خاصی به خونمون بده.
با این حساب شما باید شیرالات با اصالت و اصل تهیه کنید. پیشنهاد من به شما شیرالات سهم.
چرا در مورد جزئیاتش چیزی نمیگی؟
سهم، اصالتی بیمانند.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
عصرتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله همراهان عزیز. رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1332 قابل دریافت. ممنونیم از همراهی همه شما عزیزان. دعوت میکنیم شنونده برنامه اورانیوم باشید.
اورانیوم، اورانیوم، اورانیوم.
سلام سلام سلام، اورانیوم رو میشنوید.
سلام سلام سلام، به پادکست اورانیوم خوش آمدید.
امیدوارم در هر کجای زمین که صدای ما رو میشنوید، روز و روزگار بر شما خوش و خرم باشه.
من ستاره محبی.
و من بهروز ایرانی.
و بقیه دوستامون که در پادکست های بعدی به ما ملحق میشن، میخوایم اورانیوم رو براتون شنیدنی کنیم.
چه تعجب کنید و پیش خودتون بگید مگه میشه اورانیوم رو شنید؟ اما باید خدمتتون عرض کنم که بله میشه. ما اینجا هستیم تا اورانیوم، عنصر شماره 92 جدول آقای مندلیوف رو براتون شنیدنی کنیم.
اگه مثل بنده و آقای ایرانی رشته تحصیلیتون فیزیک باشه، حتما میدونید که میشه اورانیوم رو شنید.
بله، بنده و خانم محبی هم کلاسی های قدیم در دانشگاه هستیم و البته در پادکست های بعدی چند نفر از هم دوره های تحصیلیمون هم به ما اضافه میشه. ما فارغ التحصیل رشته فیزیک هستیم و امروز اینجا جمع شدیم تا 0 تا 100 اورانیوم رو براتون تشریح کنیم.
چون ما رشته تحصیلی خودمون رو به صورت حرفه‌ای دنبال نکردیم، تصمیم گرفتیم که این پادکست شنیداری رو براتون تهیه کنیم.
با تولید این پادکست که اسمش اورانیومه، همکلاسی های سابقمون رو دور هم جمع می کنیم و هم بعضی اطلاعات مفید دوران تحصیل رو از اورانیوم، این عنصر شگفت‌انگیز و دوست داشتنی، با شما به اشتراک می‌گذاریم.
ببینید چه کیک اینجا داریم، جاتون حسابی خالی.
کیک ما خوردنی نیست اما رنگیه.
رنگیه ولی شیرین نیست.
شیرین نیست اما پر انرژیه.
پر انرژیه ولی خطرناک نیست.
کیک ما نه تنها خطرناک نیست بلکه بسیار بسیار مفید و پر اهمیت.
کیک ما کیک زرده.
بله، کیک زرد. پادکست اورانیوم رو میشنوید تا با دنیای شگفت‌انگیز فناوری هسته‌ای آشنا بشید.
اورانیوم، این قسمت کیک زرد. خب آقای ایرانی، من فکر میکنم الان که با شما صحبت میکنم شنونده های ما دو دستن. دسته اول اونایی هن که کیک زرد رو میشناسن و از قابلیت ها و کاربردهاش اطلاع دارن.
و دسته دوم؟
دسته دوم هم افرادی هستن که کیک زرد رو نمیشناسن و حتی ممکنه با شنیدن این کلمه قدری هم نگران بشن و فکر کنن که کیک زرد فقط کاربرد نظامی داره و نمیشه استفاده های دیگه ای ازش کرد.
البته خانم محبی، من مطمئنم این دسته از شنوندگانمون رو که فرمودید بعد از شنیدن این پادکست با اهمیتی گسترده و متنوع کیک زرد آشنا میشن و ممکنه به این نتیجه برسن که این ماده ارزشمند چقدر در لایه‌های مختلف زندگیشون حضور مؤثر داره.
به نظر شما این دسته دوم از شنوندگان رو که عرض کردم چرا باید با شنیدن نام کیک زرد نگران باشن؟
خب من فکر میکنم رسانه‌های کشور در این حوزه به خوبی در این مورد خاص و البته موارد مشابه درست رفتار نکردن، چون هر بار که در اخبار و سایر بخش‌های رسانه از کیک زرد صحبت شده، کنارش و متاسفانه همزمان اخبار تحریم و قطعنامه‌ها و غیر و ذالک رو هم قرار دادن.
دقیقا همینطوره. این رسانه‌های محترم هیچ وقت نیومدن به طور جدی از مزایا و کاربردهای ارزشمند این ماده شگفت‌انگیز صحبت کنن.
خب با این حساب با ما همراه باشی تا در ادامه بیشتر با کیک زرد آشنا بشی. ببخشید من گوشیم رو سایلنت کردم تا مزاحم ضبط برنامه‌مون نشه، اما با اجازهتون این تماس رو میخوام پاسخ بدم.
خواهش میکنم.
بله، سلام. سلام ارادتمندم، چطوری دایی دکتر؟ خواهش میکنم، در خدمت هستم. بله بله، بفرمایید طبقه دوم. خواهش میکنم، منتظرتون هستم. خانم محبی، یه سورپرایز براتون دارم، نمیگم تا انشالله لحظاتی دیگه خودتون متوجه بشید.
نه، احتیاط دارید. کریلوس
اصلا میتونم خواهد
بریم. آره دقیقا بفرمید آی دکتر بفرمید. خیلی خوش آمدید.
سلام استاد قاسمی. وای اصلا باورم نمیشه شما هم تشریف آوردید اینجا.
سلام خانم محبی،
حال شما چطوره؟
ممنون، خوشحالم که میبینمتون.
خیلی خوش اومدین
آیه دکتر به پادکست اورانیوم. خوش آمدی. خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم بعد از مدت ها دوباره شما رو میبینم.
متشکرم. شما کجا؟ پادکست کجا؟
والا چه عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز، باید عرض کنم که جناب آقای دکتر قاسمی هم به جمع ما اضافه شدن. ایشون در دانشگاه استاد بنده و خانم محبی بودن.
بله، از استاد قاسمی ما بسیار آموختیم. امروز هم بنده واقعا خوشحال و سورپرایز شدم، چون مدت ها بود خدمت ایشون نرسیده بودیم. به عبارتی هم تعجب کردم هم سورپرایز شدم. استاد،
استاد از ما راضی بودی؟ بهش ما اذیتتون نکردیم، دانشجوی خوبی بودیم.
تقریبا میشه گفت دانشجوی خوبی بودیم.
اون تقریبا چرا دیگه استاد؟
تو فیزیک دانشجوی خوب کم پیدا میشه.
خب هر شبت پرسش فرمودید که چرا پادکست. تقریبا دو هفته پیش بود استاد خدمت خانم محبی اینا رو عرض کردم خدمت شما.
بله خواهش میکنم.
عرض کنم دو هفته پیش بود توی مترو داشتم مسیری رو میرفتم، دو تا نوجوان بودن، نسبتاً سنشون خیلی زیاد نبود. نفر اول به نفر دوم یه کیک تعارف کرد. بعد اون نفر دوم بهش گفت که من نمیخورم، میترسم. گفت چرا؟ شوخی داشتن میکردم. ما الان گفت شنیده خودشون بود. گفت این کیک زرد الان منفجر میشه. بعد این تو ذهن من موند. خیلی دوست داشتم اونجا فرصتی بود، هرچند اونا به شوخی گفتن، خیلی جدی نبود حرفشون، اتفاقا کیک هم خوردن و خیلی هم بهشون خوش گذشت. اون تو به ذهنم رسید این در ذهن خیلی از اعضای جامعه شهروندانمون شاید باشه که کیک زرد واقعا منفجر میشه، کیک زرد خطرناکه.
نه.
به این نتیجه رسیدم که یه پادکست بسازیم، هم کیک زرد هم سایر حالا حوزه های علوم هسته‌ای، اون بخشایی رو که از شما آموختیم رو با شنونده‌هامون به اشتراک بگذاریم.
بسیار عالی، چه کار زیبایی، احسن بر شما.
خیلی لطف کردین دکتر که به ما کمک میکنید در تهیه این پادکست.
باعث افتخار من هست. خب خانم محبی، از کیک زرد چه خبر؟
والا خبرهای خوبه که استاد، بعد از شما بشنویم.
شما که از کیک زرد نمیترسید؟
نه به هیچ وجه، در موردش کلی اطلاعات به همراه آقای ایرانی کسب کردیم که حالا از شما هم سوال میکنیم انشالله که به ما و شنونده ها کمک بکنید که با کیک زرد بیشتر آشنا بشیم.
دور من چی بگم؟ بزنم تخته براتون. ماشاءالله آخرین بار که شما رو دیدم قبل از دوران کرونا بود، انجمن فیزیک ایران دانشجوی یک مراسمی رو داشتن، یادتونه تون سالون؟
بله بله. آره.
بعد هیچ تغییر نکردید، یه اسفند اگه اینجا داشتیم برای فیزیک میکردیم.
این خاصیت فیزیکه.
خب خدا رو شکر، خدا رو شکر، انشالله که همیشه تنتون سالم باشه، لبتون خندان باشه.
احسن.
خب میشه حالا توضیح بدید نقطه آغازین کیک زرد کجاست؟ اصلا چرا زرد؟
خب من برای اینکه کیک زرد رو بهتون توضیح بدم چیه و از کجا شروع میشه و چطوری به دست میاد، لازمه که توضیحاتی در مورد چرخه سوخت هسته‌ای بگم. شما میدونید که نیروگاه‌های اتمی که در دنیا فعالیت دارن و دارن برق تولید میکنن، چیزی که توش استفاده میشه تو نیروگاه‌ها به جای نفت و زغال سنگ و گاز، اورانیوم هست، محصولاتی از اورانیوم که اصطلاحاً بهش میگن سوخت هسته‌ای. برای تولید این سوخت هسته‌ای ما به فناوری نیاز داریم به اسم فناوری چرخه سوخت هسته‌ای، که این چرخه سوخت هسته‌ای شامل بخش‌های بسیار مختلف و متنوعی هست که از سنگ معدن اورانیوم شروع میشه، یا بهتره بگم از اکتشاف معادن اورانیوم و استخراج معدن شروع میشه تا میرسه به استفاده در یک نیروگاه اتمی مثل نیروگاه اتمی بوشهر. کشور ما خوشبختانه جز معدود کشورهایی هست که تمام حلقه های این چرخه سوخت رو در کنار خودش یک جا بومی سازی کرده و داخل کشور داره. سوالی دارید آقای ایرانی؟
نه خیلی فعلا داریم استفاده میکنیم.
احساس کردم در چشاتون یه صدایی یه سوالی تو چشاتون هست.
طبق معمول دانشگاه داشتیم استفاده میکردیم از بیاناتتون.
اجازه بدید خانم محبی، حالا که فرمودید، ببینید ما میدونیم آقای دکتر، خانم محبی هم میدونم، گفتم شاید شنونده های عزیزمون باز اون سوال در ذهنشون باشه. از همین آغاز پادکست واقعا میخوام بدونیم کیک زرد واقعا خطرناکه؟
کیک زرد خودش هیچ خطری نداره، یعنی اصلا قرار نیست خطر داشته باشه یا جایی باشه که مردم ببیننش یا یه محصولی که در یک کارخانه وجود داره و تحت شرایط کاری با اصول ایمنی مثل ساختمون سازی که شما در هنگام ساخت یک ساختمان اصول ایمنی رو رعایت میکنید، کلاه ایمنی میذارید، دستکش دست میکنید یا کارهای دیگه، کار کردن با اینجور محصولات هم